أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أهلك أعداءهم أجمعين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يدي بمحضر مبارك أمير المؤمنين ووجود مقدس ومبارك حضرت صاحب صلواتنا بفرم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بحث در رابطه با بررسی ادله‌ای بود که اخباری‌ها در اشکال دوم بیان کرده بودند. بیان شد که دو اشکال عام بر حجیت ادله دال بر براءت شرعی ذکر شده است. اشکال دوم این بود که ادله دال بر براءت شرعی با ادله دال بر احتیاط شرعی تعارض دارند. حال یا این تعارض به این نحو است که مستقر نیست و ما ادله احتیاط را مقدم می کنیم بر ادله براءت شرعی و جمع عرفی می کنیم، یا اینکه این تعارض مستقر است و اذا تعارضا تساقطا. در هر دو صورت چه تعارض مستقر نباشد و ادله احتیاط مقدم شود، یا تعارض مستقر باشد و تساقط رخ بدهد، بالاخره دست شما از ادله دال بر براءت شرعی کوتاه می شود. لذا دیگر شما نمی توانید برای اثبات سعه، برای اثبات اطلاق عنان بودن و امن از عقاب بودن به ادله دال براءت شرعی تمسک بکنید. مرحوم شهید صدر فرمودن که خیلی خوب، دلیل شما بر احتیاط شرعی چیست؟ این که شما میگید ادله احتیاط شرعی با ادله براءت شرعی یا تعارض مستقر یا غیر مستقر میکنن، خب این ادلتون رو برای ما بیان بکنید که ما اینها رو بررسی میکنیم. در مقام بررسی ادله دال بر احتیاط شرعی، پنج روایت از نظر گذشت که مرحوم شهید صدر در تک تک این روایاتی که اخباری ها ادعا کرده بودند دلالت بر احتیاط شرعی می کند اشکال کردند. اما روایت آخر و روایت ششمی که در اینجا مطرح شده است، مربوط است به روایتی از جناب جمیل ابن صالح که نقل می کند از وجود مقدس و مبارک امام صادق علیه السلام. خب توجه داشته باشید که این روایت یک روایت نسبتاً طولانی است که در وسائل مرحوم صاحب وسائل اون قسمت مورد استدلال خودشون رو در ذیل اون بابی که مطرح کردن آوردند. حدیث از این بیان است که و به اسناده عن علی ابن مهزیار، عن الحسین ابن سعید، عن الحارث ابن محمد ابن نعمان الاحول، عن جمیل ابن صالح، عن الصادق علیه السلام، عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی کلام طویل. حدیث حدیث طولانی. الامور ثلاثتون، امر تبین لک رشده فاتبعه، امر تبین لک قیه فاجتنبه، و امرون اختلف فیه فرده الی الله عز و جل. براتون با تجویدم خوندم که حال کنید. تقریب استدلال این است که در این روایت وجود مقدس امام صادق از آباء خودشون و از وجود مقدس حضرت رسول نقل میکنن که بالاخره امورات شما به سه قسم تقسیم میشه: یا بیان الرشد هستند، وجوب اتباع دارند، یا بیان الغی هستند، وجوب اجتناب دارند، یا مختلفان فی هستند، معلوم نیست بیان الرشدن یا بیان الغی، که در این صورت باید علم این امور مختلفان فیه رو به خداوند متعال رد کرد. مستدل گفته که آقا شبهات حکمیه از قسم سومه، یعنی وقتی که ما شک میکنیم که شرب توتون حلالون ام حرام، این مستاقی از امور مورد اختلاف و شک و شبه هست، لذا علم این رو باید به خدای متعال رد کرد. و مراد از مستدل میگوید که مراد از رد الله تعالی یعنی آقا شما تو این امور مختلفون فی دست نگه دار، مرتکبش نشو تا زمانی که حکم واقعیش مشخص بشه. خب این مطلب بنابر ادعای مستدل همون معنای احتیاط شرعی است، چرا که احتیاط شرعی گفت آقا شما در موارد مشکوک و شبهات باید دست نگه داری و حق نداری آقا مرتکب بشه. خب اینجا هم این روایت بیان میکنه که آقا در امور مختلفون فی که شبهات حکمی هم از مستاقی از مصادیق امور مختلف فی هستن، آقا رد کن علمش رو به خدای متعال، رد کن علمش رو به خدای متعال، عنوان مشیر است به این که آقا دست نگه دار، عمل نکن، مرتکب نشو. و این همون معنای احتیاط شرعی است. مرحوم شهید صدر در مقام بررسی روایت ششم دو اشکال به این روایت رو وارد می فرمایید. اشکال اول که ابداع احتمال در معنای رد الله می باشد این است که ایشون می فرمان آقا چه کسی گفته که مراد از رد الله تعالی احتیاط است؟ ممکنه که آقا مراد از رد الله رجوع به کتاب و سنت باشه، چرا که کتاب و سنت هم وسیله معرفت الهی هستن. خب اگر ما بنابر این احتمال این روایت رو مورد نظر قرار بدیم، خب معنای روایت این میشه که آقا امور به سه قسم هستن: امور واضحت الرشد، امور واضحت الفساد، که اینها نیاز به تبیین ندارن، واضحت الرشد ها رو تبعیت کن، واضحت الفساد ها رو اجتناب کن، یه سری امور هم هستن که دارای خلاف و اختلاف هستن که اینا رو به خداوند باید رد کنید. رد به خداوند نسبت به این امور مختلفون فی یعنی این که آقا شما به طرقی که همین خدای متعال برای شناخت معرفت احکام قرار داده رجوع کنید و حدس و گمانتون نسبت به امور مختلفون فی مراجعه نکنید. خب در نتیجه مرحوم شیصد با ابداع این احتمال نسبت به معنای رد الله میفهمد خب وقتی ما این طور معنا کردیم دیگه این رد الله به معنای احتیاط نیست، بلکه خداوند متعال میفهمد که آقا شما امور مختلف و مشکوکت رو باید به کتاب و سنت برگردانی و رد کنی، باید ببینی که کتاب چی میگه، به حدست اکتفا نکن، به ظنت اکتفا نکن، برو ببین کتابو باز کن، برو سراغ معصوم علیه السلام ببین که او چه گفته در این مورد. رضا مرحوم شهیصد این روایت رو با این اشکال از دست اخباری ها میگیرند. اما اشکال دومی که مرحوم شهید صد به این روایت وارد میفهمن این است که شون میفهمن که اصلا سلمنا، ما از اشکال اول دست میکشیم و میگوییم که مراد از رد الله همون احتیاطه، اما چه کسی گفته که شبهات حکمیه از قسم سوم یعنی امر مختلف فی فرده الی الله تعالی است، الی الله عز و جل است؟ آقا وقتی ما به واسطه قیام دلیل در شبهات حکمیه براءت جاری کردیم، دیگه شبهات حکمیه درست مختلف فی هستن، اما مستاق قسم اول که بیان رشده باشد می باشند. چرا؟ به خاطر اینکه آقا این امر مختلف فی بود، ما رجوع کردیم به ادله، دلیل براءت جاری شد، گفتش که آقا دلیل قطعی وجود دارد بر اذن شارع در شبهات حکمیه، لذا بیان الرشد است این مورد، بیان الرشد یعنی حکمش واضح شد. شک کردم شربتتون حلال است یا حرام، با ادله قطعی براءت لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یا اون آیه شریفه چهارم که ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، یا روایت شریفه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. خب با اینها روشن شد آقا این حکم، وقتی روشن شد این دیگه از موارد بیان الرشدی است که حضرت فرمودن فتبعه، دیگه از امور مختلفون فیه نیست. یعنی ولو این که ما بپذیریم که معنای رده الی الله این است که شما باید احتیاط بکنی، اما چه کسی گفته که آقا شبهه حکمی از قسم سوم؟ نه، ما میگیم شبهه حکمی از قسم اول بیان الرشد، چرا که دلیل قطعی بر براءت وجود دارد. لذا این اشکال، اشکال دومی است که مرحوم شهید صدر در اینجا بیان می‌فرماید. تا اینجا مرحوم شهید صدر فرمودن که تک تک روایاتی که ادعا شده بود که بر احتیاط دلالت میکند را ما مورد بررسی قرار دادیم و به تمامی اونها اشکال کردیم. لذا این ادعا که ادله براءت شرعی با ادله احتیاط شرعی تعارض میکنند دیگه ادعای صحیح نیست. با این اشکالات ما بر ادله احتیاط شرعی روشن شد که آقا ادله دال بر براءت شرعی سلیم از معارض میباشند. منتها اگر قبول کنیم که این دو دسته از اخبار با هم تعارض میکنن، یعنی بگیم سلمنا که ادله دال بر احتیاط شرعی در تعارض و تقابل با ادله دال بر براءت شرعی است، خب مرحوم شهید صدر میفهمن که ما که اول گفتیم اینا تعارض نمیکنن، اصلا صلاحیت تعارض نداره، ادله دال بر براءت شرعی سلیم از معارض. منتها اگر باز با شما راه بیاییم و بگیم این ادله، این ادله ششگانه دلالت بر احتیاط شرعی میکنن و تعارض بین این دو دلیل و دو دسته از دلیل برقرار است، یعنی دو دسته از دلیل یعنی احتیاط شرعی و براءت شرعی، اگر بگو این تعارض برقرار است، اما با این حال باز هم میگوییم که آقا رجحان با ادله دال بر براءت شرعی است و ادله دال بر براءت شرعی مقدم بر احتیاط شرعی می باشن. خب دلیل شما جناب آقای صدر بر رجحان ادله دال بر براءت شرعی چیست؟ مرحوم شهید صدر می فرمان که آقا ما سه وجه برای تقدم ادله دال بر براءت شرعی بر احتیاط شرعی عند التعارض بیان می کنیم. این سه وجهی که مرحوم شهید صدر بیان کردن رفقای من یه مقدار ناقصه، ما حالا سعی میکنیم که این سه وجه رو تکمیلش بکنیم که ابهامات یه مقدار برطرف بشه. وجه اول این است که مرحوم شهید صدر میفهمن که عزیزان من، ادله‌ای که دال بر براءت شرعی بود و دلالت میکرد که عند الشک در تکلیف شما امن از عقاب دارید، مولا ابراز کرده عدم اهتمام خودش رو نسبت به تکلیف مشکوک، اینها ادله قرآنی بودن. اما ادله‌ای که دال بر وجوب احتیاط بود، اینها ادله روایی بودن، از اخبار آحاد بودن. ما 6 تا روایت رو بررسی کردیم، اونا همشون خبر واحد بودن و در بحث تعارض ثابت شده است که اگر دلیل قرآنی با خبر واحد تعارض کند، دلیل قرآنی مقدم می شود و خبر واحدی که در مقابل این دلیل قرآنی عرض اندام کرده را از حجیت ساقط می کند. پس وجه اول از وجوه تقدم ادله براءت بر احتیاط شرعی تمسک به مرجحات بود و اون هم مرجحی که دلیل قرآنی رو بر خبر واحد مقدم میکرد. نکته‌ای که در اینجا باید گفته بشود این است که مراد شهید صدر از این که می‌فرمایند دلیل دال بر براءت دلیل قرآنی است، خب همون آیه اول که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها و آیه چهارم که ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون میباشه. منتها این نکته رو فقای من باید توجه کرد که این تقدم و این وجه اول در صورتی صحیحه و در صورتی قابل استناده که دلیل ما برای اثبات براءت شرعی همین ادله قرآنی باشه، ولی اگر دلیل ما بر اثبات ادله شرعی این چهار دلیل قرآنی نباشد بلکه دلیل روایی باشد، مثل همین روایتی که مرحوم شهید صد قبول کردن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اگر این باشد خب دیگه در اینجا ما نمیتونیم به این وجه اول تمسک کنیم، چون وجه اول میگفتش که آقا دلیل قرآنی مقدم است بل دلیل روایی، در حالی که اگر دلیل مخبر براءت روایی باشد هر دو دلیل روایی هستن و تقدمی دیگری بر روایت اول ندارد. و همچنین این نکته رو هم عرض بکنم که حالا ممکنه که توجه فرموده باشید ولی ذکرش خالی از لطف نیست، باید توجه کرد که این وجه اول به مرجحات باب تعارض تمسک کرده. یعنی چی میخوام عرض کنم؟ خب رفقای من باید دقت کرد که مرجحات باب تعارض در صورتی است که ما تعارض رو مستقر بدونیم، یعنی رابطه بین دو دلیل چی باشن؟ متباینین باشن و از وجوه چارگانه جمع بین ادله متعارض هیچ کدوم از اینها جاری نباشه، و الا اگر یکی از اون وجوه جاری باشه مثل تخصیص، تقیید، ورود، حکومت، دیگه در اینجا نوبت به مرجحات نمیرسه. لذا وجه اول اگر این بیان رو داشته که تمسک به مرجحی به نام تقدم دلیل قرآنی بر دلیل روایی داشته، از این جهت بوده که تعارض رو مستقر دیده و تعارض مستقر دیده، این رابطه این دو دلیل رو متباین دیده. اما وجه دومی که عند تعارض باز هم ما قائلیم که ادله داله بر براءت شرعی مقدم است، این است که خب رفقای من همونطور که توجه دارید یکی از قواعد جمع عرفی تخصیص دلیل عام به واسطه دلیل خاص است. یعنی اگر ما یک دلیل عامی مثل اکرم العلماء داشتیم که این عام میگه چه عالم عادل چه عالم فاسق رو اکرام کن، از طرفی دلیل خاصی اومد بیان کرد که آقا لا تکرم الفساق من العلماء، خب این دو دلیل با همدیگه تعارض میکنن، رابطه شون عموم خصوص منوجه که در عالم فاسق خطاب اول که اکرم العلماء باشد میگوید که عالم فاسق واجب الاکرام است، چون مراد از اکرم العلماء چه علمای عدول بود چه علمای فاسق، اما خطاب خاص میگوید آقا عالم فاسق لا تکرم الفساق من العلماء محرم الاکرام است. منتها درسته که این دو روایت و این دو خطاب روایت نه این دو خطاب با هم تعارض میکنن، اما عرف بین این دو خطاب جمع میکنه، میگه تعارض اینها بدوی است، مراد جدی از اون اکرم العلماء علمای عدوله و با خطاب لا تکرم الفساق منهم تخصیص میخورد اون خطاب اکرم العلماء. حال در مقام هم گفته شده که دلیل دال بر براءت شرعی خاص است مثل لا تکرم الفساق من العلماء، و دلیل دال بر احتیاط و دلیل دال بر احتیاط شرعی عام است مثل اکرم العلماء، و در تعارض بین عام و خاص، خاص مقدم بر عام و عام رو تخصیص میزنه. بیان مطلب این است که فرض کنید که دلیل دال بر احتیاط شرعی الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلک است. خب این دلیل عامه، میگه شما باید عند الشبه توقف کنید، چه شبهه شبهه بدویه باشد چه شبهه شبهه مقرون به علم اجمالی باشد، یعنی حتی در موارد علم اجمالی هم این روایت دستور به توقف میده. اگر اجمالا شما علم داشته باشید که یا شرب خمر حرام است یا شرب دوتون، باید توقف کنید. این روایت میگه قفو عند الشبهات، الوقوف عند الشبهه هم مطلقا، چه شبهات بدویه چه شبهات مقرون به علم اجمالی. پس این شد عام. اما دلیل دال بر براءت شرعی خاصه. مثلا فرض کنید که دلیل دال بر براءت شرعی حدیث حج باشه، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. خب مرحوم شیخ صدر میفرمان که آقا ما در مباحث آینده بیان خواهیم کرد، که البته خود بنده عرض کردم این رو که این دلیل، مرحوم صدر میفرمان که این دلیل مربوط به شبهات بدوی است و در شبه مقرون به علم اجمالی جاری نمیشه. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه یا آقای صدر میفرمان که اگر این روایت و براءت شرعی در مورد شبهات مقرون به علم اجمالی جاری بشه، محصور عقلی پیش میاد، مخالفت قطعی پیش میاد با تکلیف معلوم، یا اصلا ایشون قائل است، مثل ایشون و مرحوم و جناب آقای آیت الله شبیری حفظه الله قائل هستن که این ادله براءت منصرف از شبهات مقرون به علم اجمالی هست. پس چی شد رفقای من؟ دلیل احتیاط شرعی الوقوف عند الشبهه، چه در شبهه بدوی و چه در شبهه مقرون به علم اجمالی. اما دلیل دال بر براءت شرعی فقط که ما حجب الله علمه عن العباد باشه، فقط در مورد شبهات بدوی جاری میشه، خاصه. اون عام بود، این خاصه. خب با توجه به این که ادله دال بر براءت شرعی تنها در شبهات بدوی جاری میشه، اما ادله احتیاط هم در شبهات بدوی هم در شبهات مقرون جاری میشود، خب ادله دال بر براءت شرعی که اخصه جناب ادله احتیاط شرعی رو تخصیص میزنه. یعنی ما حجب الله یا آقا درست است که دلیل احتیاط گفت الوقوف عند الشبهه در شبهه، اعم از شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی، احتیاط کن و توقف کن، اما من دلیل براءت که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم باشم، میگویم که نه، در شبهات بدوی سعه داری، توقف نکن. خب این محجب الله خاصه. میگه مراد جدی از حدیث الوقوف عند الشبهه، مراد جدی تنها شبهات مقرون به علم اجمالی، یعنی در اونهاست که باید توقف کنی، در شبهات بدوی نیاز به توقف نیست. کما این که لا تکرم الفساق من العلماء، میگفت مراد جدی از اون اکرم العلماء چیه؟ علماء عدوله، فاسقا رو اکرام نکن. اینجا دلیل براءت میگه مراد جدی از الوقوف عند الشبهه فقط شبهه مقرون به علم اجمالیه، در شبهات بدوی توقف نکن. این از وجه دومی که مرحوم شهید صدر میفرمان و نتیجه میگیرن که خب این دو روایت دیگه اصلا تعارض مستقری ندارن. با این توضیحات روشن شد که در وجه اول تعارض مستقر فرض شد، و وقتی تعارض مستقر فرض شد رجوع کردیم به جناب مرجحات. اما در وجه دوم تعارض فرض شد، اما تعارض غیر مستقر فرض شد. اما وجه سوم این است که ما قبول میکنیم که تعارض شکل میگیره بین جنابان ادله براءت شرعی و ادله احتیاط شرعی، منتها بعد از تعارض تساقط میکند و ما بعد از تساقط این دو به استصحاب عدم تکلیف تمسک میکنیم، و با استصحاب عدم تکلیف، اعم از این که اون استصحاب عدم تکلیف اگر یادتون باشه استصحاب در جعل باشه یا استصحاب در مجعول، مطلوب خودمون رو در براءت ثابت میکنیم. خب رفقای من، ما در مباحث قبلی دو استصحاب برای اثبات اثر براءت ذکر کردیم، یعنی بعد از اینکه ادله دال بر براءت شرعی از کتاب و روایات رو ذکر کردیم، دو استصحاب هم مرحوم شیخ ذکر کردن که استصحاب اول استصحاب عدم جهل بود، ایشون با این استصحاب تمسک کردن به، توجه فرمودن به ابتدای زمان شریعت و فرمودن که آقا در ابتدای حدوث شریعت و همون زمانی که حضرت علیه السلام مبعوث شدن، ما یقین داریم که حرمتی برای شرب توتون جعل نشده. الان شک میکنیم که حرمت برای شرب توتون جعل شده از سیاخه، خب با جریان استصحاب میگیم الان کماکان، یعنی قبلن جعل نشده بود، الان هم جعل نشده است. الان کما کان است، مانند گذشته است. چطور گذشته جعل نشده بود، الان هم جعل نشده؟ خب استصحاب دوم اگر یادتون باشه مربوط به استصحاب عدم تکلیف در مجعول بود که به قبل از زمان بلوغ توجه میکرد. استصحاب میگفتش که آقا قبل از حصول بلوغ قطعا حرمت شرب توتون فعلی نبوده، یعنی ولو اینکه جعلم شده باشه اما بر تو فعلی نبود. الان شک میکنیم که این حرمت فعلی شده یا نه. خب استصحاب میکنیم که الان کما کان، قبلا فعلی نشده بود، الان هم فعلی نشده. خب در این فقه سوم گفته شده که آقا بعد از اینکه ادله احتیاط با ادله براءت تعارض و تساقط کرد، به مرجحات هم رجوع نکرد، نتونستم رجوع کنیم. خب مرجع ما آقا بعد از تعارض استصحابه و ما با استصحاب امن از عقاب را ثابت میکنیم. سوال، ممکنه که گفته بشه که جناب شهید صدر، شما بعد از تعارض دلیل دال بر براءت شرعی با دلیل دال بر احتیاط شرعی و تساقط این دو رجوع کردی بر استصحاب و با استصحاب عدم جعل یا عدم مجعول ثابت کردی براءت رو. خب سؤالی که در اینجا وجود داره اینه که شما چرا جناب استصحاب رو در کنار اون ادله دال بر براءت شرعی قرار نمیدی که طرف تعارض با ادله احتیاط بشود؟ یعنی ادله احتیاط هم با اون ادله روایی و قرآنی تعارض کنه و هم با این استصحاب. چرا جناب استصحاب طرف تعارض نباشه و طرف تعارض فقط قرآن و روایت باشه؟ خب نه، یکی از طرف تعارض، همونطور که طرف تعارض با احتیاط شرعی، همونطور که ادله قرآنی و ادله روایی هست، استصحابی هم که براءت، اثر براءت رو برای ما ثابت میکنه، استصحاب عدم تکلیف، عدم جعل و عدم مجبور، این هم طرف تعارضه. لذا شما چرا این آقای استصحاب کذایی رو طرف تعارض قرار نمیدی؟ مرحوم شهید صدر میفهمن که در مقام جواب ایشون میفهمن که یک کلمه گفته در متن ها، حالا من یک کلمه رو توضیح میدم و بعد در ضمن دو نکته بازش میکنم. ایشون گفته که علت این که من ادله استصحابی که براءت رو برای شما ثابت میکرد طرف تعارض با ادله بر وجوب احتیاط قرار ندادم، به خاطر اینه که ادله استصحاب عامه، ادله احتیاط خاصه و خاص هیچ وقت با عام تعارض نداره. لذا جناب استصحاب از میدان تعارض بیرون میمونه و دلیل احتیاط به خاطر اخص بودنش با دلیل براءت تعارض میکنه و تساقط میکنه. بعد از اینکه این دو تعارض و تساقط کردن، مرجع ما به اصطلاح اصول همان عام فوقانی میشود که سلیم از معارض ماند. ما بس جواب آیستاد هم یک کلم است که آقا اگر میبینید من استصحاب رو طرف تعارض با ادله احتیاط قرار نمیدم، بخاطر اینکه استصحاب عام، احتیاط خاصه، عام با خاص که اصلا تعارض نمیکنه. ما دو نکته رو در تکمیل فرمایش شهید صدر ذکر میکنیم. نکته اول اینه که خب شما میگید استصحاب عام، جناب احتیاط خاص. اولا بفرمایید که وجه اخص بودن دلیل داله بر احتیاط چیه که شما میگید دلیل احتیاط خاصه و دلیل استصحاب عام و خاص و عام با هم تعارض دارن؟ ظاهرا وجه اخصیت دلیل احتیاط اینه که دلیل احتیاط مختص به شبهات حکمی است و فقط در شبهات حکمیه جاری می شود، اما دلیل استصحاب هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعی جاری می شود. لذا دلیل احتیاط اخص و دلیل استصحاب اعم میشه. خب و اخص هم همیشه بر اعم مقدمه و عام رو تخصیص میزنه و اینها با هم تعارض مستقل ندارن. پس علت اینکه ایشون اخص دونست جناب ادله احتیاط رو همین اختصاص ادله احتیاط به شبهات حکمی، اما استصحاب هم شبهات حکمی هم شبهات موضوعی بود. منتها به نظر میرسه که این فرمایش شهید صدر درست نیست و رابطه ادله احتیاط با ادله استصحاب عام و خاص مطلق نیستند، بلکه اینها رابطهشون عموم خصوصه، بفرمایید من وجه است. به خاطر اینکه رفقای من، درسته که دلیل احتیاط مختص به شبهات حکمی است و از این جهت اخصه، اما از جهت دیگری عامه، یعنی هم شامل شبهات حکمیه قبل از فحص و هم شامل شبهات حکمیه بعد از فحص میشه. به عبارت دیگه دلیل احتیاط میگه آقا تو در شبهه حکمیه چه قبل از فحص چه بعد از فحص باید توقف کنی و احتیاط جاری کنی. و دلیل استصحاب هم از طرف دیگر درسته که عامه و شامل شبهات بفرمایید حکمیه و موضوعیه می شود، اما تنها شامل شبهات حکمیه و موضوعیه بعد الفحص میشه. یعنی میگه در شبهه حکمیه یا موضوعیه بعد الفحصه که میتونه استصحاب جاری کنی. خب رابطه این دو شد اون خصوص منوج، یعنی در شبهه حکمیه بعد الفحص اینها با هم تعارض میکنن. در شبهه حکمیه بعد الفحص جناب دلیل احتیاط میگوید باید احتیاط بکنی چون شبهه حکمیه است، بعد الفحص هم عمومیتش چه قبل از فحص چه بعد از فحص بود، اینم بعد از فحص باید احتیاط بکنی. دلیل استصحاب میگه آقا در شبهه حکمیه بعد از فحص تو امنی از عقاب داری. لذا در اینجا این دو دلیل با هم تعارض میکنن. پس حالا این اشکال ما بود به مرحوم شهیدزاده، ولی ایشون ظاهرا بچه اخصیت رو، اخصیت دلیل احتیاط رو همین میدونن که دلیل احتیاط مختص به شبهات حکمیه و دلیل استصحاب هم شبهات حکمی هم موضوعی است، لذا دلیل احتیاط اخص و دلیل استصحاب عام است. اما نکته دوم این است که سوالی که در اینجا وجود داره این میباشد که این که میگید دلیل استصحاب عام و طرف تعارض نیست و ما بعد از تعارض احتیاط و براءت به دلیل استصحاب میکنیم، اینو یه مقدار برای ما توضیح بدید یعنی چی؟ چرا باید به اون مراجعه کنیم؟ خیلی خوب رفقای من، خوب به این نکته توجه بفرمایید. همیشه اینطور نیست که اگر عام و مخصصی وجود داشته باشه همیشه ما اون عام رو به واسطه خاص تخصیص بزنیم، نه، بلکه گاهی اوقات خود همون خاصه، خود همون خاص، به اون خاص دارم میگم، خود همون خاص دارای معارض میشه، که در این صورت ما دو تا خاص متعارض داریم که این دو خاص متعارض تعارضا و تساقط، و وقتی این دو تا خاص با هم تعارض کردند و تساقط کردند ما به اون دلیل عام اول که اصطلاحاً بهش میگن عام فوقانی مراجعه میکنیم. من برای توضیح این مطلب مثالی رو عرض میکنم و در مقام بعد تطبیق میدم. فرض کنید که مولا از یک طرف فرموده که اکرم العالم یا اکرم العلماء، علما رو اکرام کن، این خطاب عام چه عادل چه فاسق. از طرف دیگه فرموده که لا تکرم الفساق من العلماء، فساق من العلماء رو اکرام نکنی، خب این خاصه. خب خود همین خطاب خاص که لا تکرم فاسق من العالم یا فساق من العلماء باشد، گاهی اوقات دچار تعارض میشه، یعنی یک خطاب خاص دیگری میاد با این خطاب خاص ما تعارض میکنه. دقت فرمایید، خطاب خاص اول ما یه خطاب عام داشتیم اکرم العلماء، یه خطاب خاص اول داشتیم که لا تکرم الفساق من العالم علماء، یه خطاب خاص دوم داریم که این خطاب خاص دوم با خاص اول ما تعارض میکنه. و اون خاص دوم چیه؟ اون خاص دوم میگه آقا اکرم الفساق من العلماء. خطاب خاص اول گفتش که لا تکرم الفساق من العلماء، خطاب خاص دوم میگه اکرم الفساق من العلماء. چرا لا تکرم بلکه اکرم؟ خب در اینجا این دوتا خاص ها با هم تعارض میکنن، اون گفت اکرم الفساق من العلماء، این داره میگه لا تکرم الفساق من العلماء. خب رفقای من، این دوتا خاص اکرم الفساق من العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء، تعارض و تساقط. و وقتی این دو تعارض کردن و تساقط کردن، ما به اون خطاب اول که عام فوقانی ما باشد یعنی اکرم العلماء رجوع میکنیم و این زید عالمی که مشکوک العداله هست را اکرامش میکنیم. در مقام هم در اینجا ما یک عام فوقانی داریم به نام لا تنقض الیقین بالشک، که این دلیل استصحاب عدم تکلیف حالا یا در جل یا در مجهول رو برای ما ثابت میکرد. خب در نکته اول بیان شد که آقا این استصحاب عامه، با قصد بصر از اشکال ما توضیح دادیم که مرحوم شیخ صدر فرمودن که این استصحاب عامه، هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جاری میشه. منتها این دلیل استصحاب ما با دلیل خاصی به نام احتیاط تعارض میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه آقا دلیل احتیاط میگه آقا شما عند شک در تکلیف در شبهات حکمیه امن از عقاب نداری ها، باید احتیاط بکنی. پس خطاب خاص اول احتیاط. از طرف یه خطاب خاص دیگه هم داریم که اون خطاباتی باشد که دلالت بر براءت شرعی میکرد. براءت شرعی میگه نه خیر برادر، شما عند شک در تکلیف در شبهات و حکمی سعه داری. که گفته؟ چه کسی گفته است که باید احتیاط بکنی؟ پس ما یه خطاب عام میداریم به نام جناب احتیاط که میگوید آقا سعه داری، چه در شبهات تکلیفیه، چه در شبهات منظر میخوام حکمیه و چه در شبهات موضوعیه. اما خطاب خاص اول ما که احتیاط باشه میگه عند شک که در شبهات حکمی سعه نداری، احتیاط کن. خطاب خاص دیگر خاص میگه آقا عند شک که در شبهات حکمی خاص بودن رو، در شبهات حکمی سعه داری. او میگفت سعه نداری جناب احتیاط، برادر میگه سعه داری. خب این دو خاص ها تعارض و تساقط، و وقتی تساقط کردن ما به عام فوقانی که جناب استصحاب عدم تکلیف باشد چه در جل و چه در مجعول مراجعه میکنیم. کما اینکه وقتی که اکرم الفساق من العلماء بالا تکرم الفساق من العلماء که خطاب های خاص بودن تعارض کردن، ما رجوع کردیم به عام فوقانی به نام اکرم العلماء، در اینجا هم وقتی خطاب های خاص یعنی براءت و احتیاط با هم تعارض کردن، رجوع میکنیم به عام فوقانی به نام دلیل استصحاب. این از تمام مطلبی بود که مرحوم شهید صدر در ضمن اعتراضات العام علی ادله البراءه الشرعیه ذکر فرمودند. خب متن شده اکبر تطبیق بدیم و دعا کنیم دوستان عزیزمون. اما روایت سوم، معذرت میخوام، روایت ششم روایتی است، روایت جمیل، مراد از جمیل جمیل ابن صالح، عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الامور ثلاثتون امر بین لك رشده فاتبعه، امر بین لك غیه فاجتنبه، و امر اختلف فیه کیف کردی امر اختلف فیه فرده الى الله تعالی. خب که انه تقریب استدلال یراد جناب اخباری ان یدعا که ان شبهات الحکمیت من القسم ثالث، شبهات حکمی از قسم ثالث ها، بالاخره شبه هست دیگه، اختلافیه، نمیدونیم چه کار کنیم، رد کنیم به الالله. قد امرنا فیه در این قسم ثالث که شبهات حکمی هم یه مصداقی از اون هست، رد الالله کنیم و عدم ترسل فی تصرف، حق نداریم که آقا تصرف بکنیم در اون چیزی که شک و شبهه داریم. خب اینم هم معنای احتیاط همینه دیگه، تا آقا احتیاط بکن، تصرف نکن، حواستو جمع کن، مرتکب نشو. دو اشکال به این روایت وارد شده. اشکال اول ابداع احتمالی که ان الرد الى الله ليس بمعنى الاحتياط بل لعله بمعنى الرجوع الى الكتاب والسنه في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده او غيه. قد رد الالله معنی احتیاط نیست، بلکه معنی رجوع به کتاب و سنت در استنباط احکام در مقابل اون چیزهایی که اون حکمایی که بین الرشد هستن یا بین الغی هستن. آقا میگن آقا بین الرشد تو که بین الرشده فتبه، بین الغی هم که بین الغی فاجتنب ها. حالا مختلفون فیها چیکار کنیم در استنباط حکم؟ مختلف فیها آقا رجوع کن به کتاب و سنت، ببین کتاب و سنت چی گفتن. فکنه گفته شده در این روایت انما کان متفقا علی غیه و رشده و بینا فی نفسه اومل علی اساس ذلک. بین الغی رو اجتناب، اومل علی اساس ذلک یعنی اجتناب کن، بین الرشد رو اومل علی اساس ذلک یعنی اتباع کن. اما ما کان مختلفا فی فلا بد من الرجوع فیه الی الکتاب و السنه، اما اختلافی ها رو رجوع کن به اهل بیت عصمت و طهارت، رجوع کن به کتاب خداوند متعال. ولا یجوز الترخص فیه و الرجم بالغیب، تو جایز نیست که آقا در امور بین الغیب، در امور مثلا آقا مختلف فی به ظنت عمل بکنی، رجم بالغیب بکنی، میگه حالا ما گمان میکنیم که اینطوری پس کجا کنیم. نه آقا مگه مسخره بازی دین خدا. و به هازا یکون و مفاد در روایت اجنبی ان اما هو المقصود، اگر این باشه خب این روایت داره میگه، اگر این معنای رد الاله باشه این روایت میگه آقا در امور مشکوک و مظنونه به ظنت عمل نکن، ترخص نداشته باش و حدس و گمان عمل نکن، برو ببین خدای متعال در کتاب و سنت چه فرموده. ثانیا اشکال دوم به این روایت این است که مرحوم شیخ میفرمایند لو سلم ان المراد بالامر بالرد الاله الامر بالاحتیاط. بله ما از اشکال اول صرف نظر میکنیم، میگیم رد الاله هم امر به احتیاطه، اما کی گفته که شبهه حکمیه‌ای که دلیل قطعی بر براءتش وجود دارد من القسم ثالثه؟ نه خیر آقا، الاقدام فیها بین، بین الرشد اقدام در اون موارد بین الرشد، از امور بین الرشد. چرا از امور بین الرشد؟ بخاطر که آقا دلیل قطعی براءت وارد شده که آقا باید سعه داری، تو باید، نه تو سعه داری، خب این بین الرشد دیگه. لقیام دلیل القطعی علی اذن شارع بذالک، شارع فی ذالک، شارع اذن داده رها آزاد عشق و حال بفرمایید. و علی العموم فظاهر عدم تمامیت سائر الدوایات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط. بالاخره اون چیزی که ظاهر شد اینه که تمامی این روایاتی که استدلال شده بهش بر وجوب احتیاط دلالت نمیکنه، لذا اصلا ادله برات سلیم از معارض هستن. حالا من اینو تذکر ندادم که یه روایت هفتمی هم هست که از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است که دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، امور شک و شبهه دار رو ترک کن و مراجعه کن به اموری که ریب و شک و شبهه ندارن، که اخباری ها و احتیاطی ها به این هم استناد کردن، که این هم مورد اشکال وارد شده که مرحوم شیخ در بحوث اینو ذکر کرده ولی در اینجا این رو ذکر نفرمودن. حالا من هم در جزوه این رو نیوردم دیگه، بله در جزوه اینو نیوردم، ان شاء الله هر موقع که وقتش شد و فرصتش فرارسید. ولو سلمنا المعارضه کان الرجحان فی جانب البراءه، کان الرجحان فی جانب البراءه لا فی وجوب الاحتیاط و ذلک لوجوها. آقا اصلا ما کوتاه میایم مثلا معارضه میکنن، باش شما خیلی اصرار دارید مثلا ادله احتیاط با ادله برات معارضه میکنه، اما کی گفته که روشان با ادله وجوب احتیاط؟ نه خیر، اتفاقا روشان با ادله وجوب براءته، یعنی جریان براءت است. چرا؟ بچه اول دلیل براءت قرآنی، دلیل وجوب احتیاط روایی، در مبحث تعارض ثابت شده که هر زمان که دلیل قرآنی و دلیل روایی تعارض کنن قدمت دلیل القرآنی القطعی ولم یکن خبر الواحد حجتا فی مقابله، دلیل قرآنی قطعی مقدم میشه، خبر واحدی که در مقابلش حجت نیست. وجه دوم دلیل براءت لا یشمل حالات العلم، حالات العلم الاجمالی، دلیل براءت حالات علم اجمالی رو شامل نمیشه، که اون که خواهد اومد که ما عرض کردیم که یا ما منصرف میدانیم مثل شهید سرد، یا قالب محصور عقلی میشویم که منجر به مخالفت قطعی میشود اگه دلیل براءت در مورد علم اجمالی جاری بشه. خب پس دلیل براءت لا یشمل حالات علم اجمالی پس اخصه، بالش میرسه اخصه. و دلیل وجوب احتیاط شامل لذلک، شامل هم حالات علم اجمالی و هم حالات شک بدی میشه، پس اهم است فیکون دلیل براءت اخص، وقتی دلیل براءت شد اخص فیخصص اون دلیل براءت اون امر، یعنی میگه آقا مراد جدی از اون وجوب احتیاط فقط وجوب اعتیاد در شبهات مقرون به علم اجمالیه، اما در شبهات بدویه من خواستم بیا به خواست عمل کن، عرف این کار میکنه. و منها و وجه سوم و وجه آخری که در اینجا بیان شده است این است که ان دلیل وجوب الاحتیاط اخصم خوندم، یعنی ادغامش کردم، اخص تنوین نمیگیر، اخصو من دلیل الاستصحاب القاضی به استصحاب عدم تکلیف، فان افترضنا ان دلیل الاحتیاط و دلیل البراءه متکافئان و تساقطا رجعنا الى دلیل الاستصحاب اذ کلما وجد عام و مخصص و معارض لمخصص سقط المخصص مع معارضه و رجعنا الى العام الفوقانی. دلیل وجوب احتیاط خوب اخص از دلیل استصحابه، و چه خصیصیتش هم عرض کردیم که دلیل احتیاط یختص به شبهات الحکمیه و دلیل استصحاب هم به شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می شود. خب اگر این هم این اخص استصحاب اهمه، خب دلیل احتیاط و دلیل براءت هر دوستشون خاصن، وقتی دوتا خاص تعارض کردند تساقط ها تساقط میکنن و ما اینجا چه خاکی بر سر کنیم؟ رجوع میکنیم به دلیل عام فوقانی که دلیل استصحاب باشه، چرا که هر زمان که یک عام میداشتیم مثل دلیل استصحاب، یک خاصی داشتیم مثل دلیل احتیاط، این خاص ما یه معارضی داشت مثل دلیل براءت، جناب مخصص ها از به خاطر معارض ساقط میشن و ما به عام فوقانی رجوع میکنیم که نکات ذیل این مطلب بیان شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، سبحان ربک و رب العزت عما یصفون، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.